ساعت 18:30 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای صبح دوشنبه تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. در حملات هوایی سوریه علیه مواضع گروه خلافت اسلامی دست کم 60 غیر نظامی کشته شدند و در انفجارها و زد و خوردهای روز دوشنبه بغداد دست کم 18 نفر کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح روز دوشنبه امروز آیت الله علی خامنه ای در بیمارستان دولتی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. به گفته دکتر علیرضا مرندی رئیس تیم پزشکی، عمل جراحی با بی‌حسی موضعی و در مدت کمتر از نیم ساعت انجام شد و وضعیت عمومی آقای خامنه ای خوب است. دکتر مرندی گفته است که آیت الله خامنه ای برای مراقبت‌های بعد از عمل طبق روال معمول بین 3 تا 5 روز در بیمارستان خواهد ماند. پس از عمل جراحی حسن روحانی رئیس جمهوری از نخستین کسانی بود که در بیمارستان به یادت او رفت. انتشار خبر عمل جراحی آیت الله خامنه ای و انجام مصاحبه با او پیش از عمل امری کم سابقه در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در حملات هوایی ارتش سوریه علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در آن کشور دست کم 60 غیر نظامی از جمله چندین کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است اعلام کرده که در روزهای شنبه و یک شنبه نیروی هوایی سوریه به یک نانوایی که تحت نظارت داعش بود حمله کرد و در نتیجه آن 40 نفر کشته شدند. در ایالت دیرزور هم دست کم 19 غیر نظامی در حملات هوایی ارتش سوریه کشته شدند. دیرزور در همسایگی عراق و بخش بزرگی از خاک سوریه در تصرف نیروهای داعش است. روز دوشنبه در نزدیکی بغداد انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده و زد و خورد مسلحانه میان شبه نظامیان تندروی سنی و نیروهای امنیتی و قبایل محلی به کشته شدن دست کم 18 نفر منجر شد. در این درگیری که در یکی از شهرک‌های نزدیک به بغداد روی داد حدود 50 نفر هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیش از این درگیری گروه حکومت اسلامی یا داعش کنترل این منطقه را برای مدت کوتاهی در دست داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جلسه با حضور دمیتری مدودیف نخست وزیر طرح انحلال چندین نهاد بزرگ دولتی و تغییر برخی از وزرا را تصویب کرد. قرار است مرکز فدرال قراردادهای دفاعی، آژانس انتقال تسلیحات و وزارت توسعه و گسترش منطقه‌ای منحل شده و وظایف آنها به دیگر وزارتخانه‌های مربوطه منتقل شود. با تغییرات جدید وزارت دفاع روسیه از اختیارات و قدرت بیشتری در سطح هیئت دولت برخوردار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستانی آمریکا تحقیقاتی را درباره زلمای خلیلزاد، دیپلمات سابق آن کشور، در رابطه با نقل و انتقال غیرقانونی پول آغاز کرده است. این خبر را نخستین بار هفته‌نامه اتریشی پروفیل منتشر کرد و سپس مقامات اتریشی همان را تایید کردند. به نوشته هفته‌نامه پروفیل، آقای خلیلزاد در ماه مه سال گذشته حدود 1,500,000 دلار پول خود را که از فعالیت‌های تجاری‌اش در خاورمیانه به دست آورده بود به حساب همسرش در اتریش منتقل کرده است. آقای خلیلزاد هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده و اتهامی رسمی هم علیه او اعلام نشده است. و بر پایه نتایج اعلام شده از آخرین نظرسنجی وزارت ورزش و جوانان، نزدیک به 70% از جوانان 15 تا 29 ساله برای دسترسی به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان نوشته که 12% از جوانان از اینترنت برای دانلود فیلم، عکس و موسیقی و کمتر از 5% برای مراجعه به سایت‌های غیر اخلاقی استفاده می کنند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما، همراه رادیو فردا باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به بررسی دلایل موفقیت اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در استان یزد اختصاص دارد. اما پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. بی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت فضای عمومی کشور همیشه به نحوی است که ما طرفدار کارگران هستیم، نه سرمایه‌دار. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او که در دیدار با دبیر کل و اعضای خانه کارگر سخن می گفت افسود جنس ما کارگری است. بیژن نامدار زنگنه همچنین گفت بسیاری از مطالبات کارگران و تامین اجتماعی محقق شده که نتیجه انتخاب وزیری برای وزارت کار از جنس کارگران است. این سخنان در حالی ابراز شده است که در ماه‌های اخیر شماری از تشکل‌های کارگری هم به حداقل حقوق ماهانه 609,000 تومانی کارگران و هم به اخراج نمایندگان کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی با آنان معترض بودند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در واکنش به طرح مجدد تغییر قانون کار در دولت حسن روحانی و اعطای حق اخراج به کارفرمایان خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب در صورت تغییر قانون کار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز اصلانی با اشاره به این موضوع که میگویند قانون کار کارگران را گستاخ کرده است، این قانون را ضامن حداقل حقوق ذاتی کارگران دانست. خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران پروژه نمکزدایی شرکت پتروپارت در استان خوزستان حقوق و مزایای 3 ماه گذشته خود را دریافت نکردند. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که در جریان اعتصاب‌های کارگری سال گذشته 2 تن از نمایندگان کارگران اخراج شدند. رئیس امور اداری پروژه نمکزدایی پتروپارت با تایید خبر اخراج 2 تن از کارگران گفت یک دسته نفراتی بودند که باعث شدند تا اعتصابات به راه بیفتد و با رفتن این 2 کارگاه کاملا به آرامش دست یافته است. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت بخش عمده‌ای از کارگرانی که در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند بیمه نیستند. و افزود بر اساس آمار این وزارتخانه تنها 10% از فوت شدگان حوادث کاری سال گذشته تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد میدری اشاره کرد که بیشترین کارگران فوت شده در حوادث ناشی از کار کارگران ساختمانی بودند و گفت اغلب این کارگران اگر از حادثه نجات پیدا کنند زیر پوشش نهادهایی همچون سازمان بهزیستی قرار میگیرند و با وجود وقوع حادثه در حین انجام کار بیمه تعهدی در قبال آنان ندارد. او همچنین با تأکید بر پیچیده و گسترده بودن حوادث کاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شدت بخشیدن به روند بررسی حوادث کاری در این مناطق توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. بر اثر وقوع انفجار شیلنگ گاز در سکوی گازی فاز 16 بندر دیر، یک کارگر به نام رامین کشته شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران متخصص این سکو گفت دلیل وقوع این حادثه خستگی بیش از حد رامین بود. او با اشاره به اضافه کاری های اجباری برای کارگران شاغل در سکو افزود کارگران به صورت اجباری باید روزی 14 ساعت کار کنند، اما آن روز به جای 14 ساعت 24 ساعت بود که روی سکو کار میکردیم، یعنی 24 ساعت هیچ چیز به جز آب نمیدیدیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مردم شهرستان بافق چهارشنبه هفته گذشته از 6 کارگر معدن سنگ آهن که با شکایت مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق بازداشت شده بودند استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت‌های محلی، این گروه همراه با 3 تن دیگر در روزهای اخیر توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق را به دنبال داشت که در این حال به تحقق نیافتن وعده‌های مقام‌های دولتی معترض بودند. مقام‌های دولت حسن روحانی به کارگران قول داده بودند که خواسته‌هایشان مبنی بر توقف واگذاری 28.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی را لغو می‌کنند. این قول به اعتصاب 1 ماهه کارگران که بین 27 اردیبهشت و 3 تیر ماه سال جاری در جریان بود پایان داد. کارگران نیز 2 ماه برای اجرای این قول مهلت دادند که قبل از پایان این مهلت یگان ویژه نیروی انتظامی به بافق اعزام شد و 9 تن از کارگران را بازداشت کرد. این یگان در پی بازداشت 9 تن دیگر از کارگران بود که پس از اعتراض‌های گسترده به حضور این نیروی نظامی از شهرستان بافق خارج شد. در این میان با ادامه اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق 3 تن از بازداشت شدگان در روزهای اخیر آزاد شده بودند. بر اساس گزارش ها مقام های دولتی تاکید کرده اند که واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شرکت فولاد خوزستان متوقف و لغو شده است و 15% از سهام این معدن نیز تا 4 ماه آینده به شهرستان بافق واگذار می شود. پیش از این نیز در همین برنامه کارنامه بارها اخبار اعتصاب ها و یا اعتراض های صنفی کارگران در کارخانه ها و واحد های صنعتی و تولیدی در ایران را شنیده اید. اعتصاب ها و اعتراض هایی که با موفقیت مواجه شدند و یا به سرانجامی نرسیدند. اصولا شکست و پیروزی یک اعتصاب به چه دلایلی وابسته است؟ علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، معتقد است که موفقیت اعتصاب در ایران به چند دلیل بستگی دارد.
دلایل این که یک حرکت یا یک اعتصاب کارگری در ایران بتونه به موفقیت دست پیدا کنه به دلیل تشکل‌های مستقل کارگری در وهله اول به این برمیگرده، ضمن این که کارگران هرچه بیشتری از اون واحد تولیدی یا خدماتی در امر اعتصاب شرکت بکنن، بلکه در تصمیم گیری‌هایی که در همین رابطه صورت میگیره کارگران هرچه بیشتری شرکت بکنن، یعنی در واقع به این صورت نباشه که تصمیم گیری ها از جانب یه تعداد معینی صورت بگیره، بلکه در جلسات که کارگران هرچه بیشتری شرکت می کنن در رابطه با چگونگی پیشرفت اعتصاب و ادامهش تصمیم گیری بشه.
این فعال کارگری همچنین اشاره می کند
نکته دوم تو همین رابطه آشنایی هرچه بیشتر با شگردهای دولت، مسئولین منطقه و کارفرمایان هستند. می‌دونیم که خیلی سریع در ایران هر اعتراضی و یا هر اعتصابی منجر به دستگیری یا اخراج کارگران میشه یا تهدیدایی در همین رابطه که حرکت سیاسیه یا اینکه حتی مسئله تطمیع و ایجاد دودستگی بین کارگرانه. تو همین رابطه که این نشست‌هایی که صورت میگیره کارگرانی که در این نشست‌ها حضور دارن باید آشنا بشن با این شگفت‌ها و در چنین مواردی اتحاد خودشون رو حفظ بکنن و پشت نمایندگان یا پیشروان کارگری خودشون باشن.
غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا نیست، ابتدا به تلاشایی که برای شکست شدن اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران در بافق شد اشاره میکند.
حاکمیت همیشه از مانورهای اصطلاح شبیه هم استفاده میکنه، مثل بازداشت زندانی ها، تهدید خانواده ها و تهدید اهالی و منطقه و اعلام میکنه که با اینا در ارتباط نباشید. به نظر من این کارگرا اهمیت ندادن به این موارد، به بازداشت، به تهدید و یا چیزای دیگه که حاکمیت خواست.
آقای غلامحسینی در این حال در مورد دلایل موفقیت 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق اعتقاد دارد.
دلیلش همگانی شدن این اعتراض بود، یکی همراهی خانواده ها از اعتصاب کننده ها دومی بود و پشتیبانی مردم شهر بافق که جلوی فرمانداری در تجمع خانواده شرکت کرده بودن سومی. این دلایل دست به دست هم دادن تا این کارگرا رو در قبال حاکمیت به یک پیروزی هایی برسونه.
یکی از شنوندگان برای ما از مشکلات بازنشستگان در ایران نوشته و اشاره کرده است حقوق کم دریافتی بازنشستگان به سختی هزینه بخور و نمیر 20 روز زندگی آنها را تامین می‌کند. سخنان یک شنونده را نیز می‌شنویم.
می‌خواستم بگم به آقای روحانی که این یارانه که تو به ما ندادی، که امروز یارانه ما قطع کردی، که اینها میگن شما از کشور خارج هستی. می‌خواستم بگم که ما که زن بچه ما تو ایران است، تو داخل ایران زندگی میکنن، مجبور هستیم که بریم خارج، کاری نداریم تو ایران، شما کار به ما بده، ما اصلا خارج نمیریم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122